رادیو فرهنگ.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنیست به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند. زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
با سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان عزیز. من فرشته چلانی هستم، متولد 1373. من 3 خواهر و 1 برادر دارم. من توی استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز و منطقه الگلی ساکن هستم و از همون ابتدا هم توی منطقه بودم. اگه بخوام در مورد دوران کودکیم صحبت کنم، ما از همون دوران کودکی تو کوچه ها و بچه ها، چه همین رشته خودم دوچرخه سواری، چه حالا فوتبال، چه رشته های دیگر رو معمولا تو اینها داشتیم فعالیت میکردیم و تو کوچه بودیم و با بچه ها همیشه در حال گذراندن دوران کودکی بودیم. بخوام در مورد نکات جذاب کودکیم بگم، من یه بچه واقعا خیلی شلوغ و شیطونی بودم که یه جایی همه از دستم شاکی بودن، چون همش مدام در حال شلوغی بودم یا سر به سر این و اون میذاشتم. یعنی یه چیزی بود که دیگه واقعا همه از دستم شکایت میکردن که آخه مگه میشه یه دختر این همه هم شلوغ باشه. ما مدام تو همین کوچه‌مون مسابقه میذاشتیم، مسابقه دوچرخه سواری، چون از همون اول نمیدونم حالا چطور بود من خیلی علاقه داشتم به این رشته. حتی پدر و مادر من دوچرخه سواری نمیکردن بگم حالا چون اونا دوچرخه سواری میکردن منم علاقه من شدم به این رشته و اینا، ولی چون بگم علاقه ذاتی بوده یا چجوری، من از همون اول به این رشته علاقه من بودم. حالا با بچه ها علاوه بر این که همین رشته دوچرخه سواری رو فعالیت میکردیم، رشته های دیگه مثلا فوتبال بازی میکردم، اکثرا به سمت این رشته ها رغبت داشتم و اکثرا چون به درسم خانواده خیلی حساس بودن، سعی میکردن همیشه درسم آن سر موقع و اینا بخونم که مشکلی پیش نیاد، چون مدام میگفتن که اگه درس رو نخونی نمیذاریم دوچرخه سواری تو بکنی. من از سن 10 سالگی که فکر کنم همون 4 ابتدایی اینا بودم، رفتم سمت این رشته و برای اولین بار تو همون 10 سالگی توی مسابقات شهر خودم شرکت کردم و بعد اینکه حالا مربیای عزیز دیدن که استعداد دارم، منو حالا انتخاب کردم برای مسابقات استانی و بعد از کلی ترمینات اینا رفتیم سمت مسابقات استانی و تو اونجا تونستم مقام قهرمانان رو به دست بیارم. بعد اون مسابقات، اون زمان مسابقات بین آموزش پرورش اینا بود، تقریبا سال 83 اینا، بعد یه مدت تمرین برای مسابقات آموزش و پرورش که تو شهرهای دیگه برگزار میشد رفتیم، بازم اونجا تونستم مقام بیارم و همینطور شد که سعی کردم که تو این سمت ادامه بدم.
ایران دو
اگه بخوام در مورد رشته تحصیلی با تو صحبت کنم، من رشته تحصیلی تو دوران دبیرستان علوم تجربی بود و من دوران کارشناسیم رو فیزیولوژی انتخاب کردم، ولی قبل از اینکه توی رشته فیزیولوژی انتخاب بشم، چون معمولا توی رشته فیزیولوژی یا رشته تربیت بدنی نیم سال دوم هستن و از بهمن شروع میشه، به اصرار خانواده من یک مهندسی منابع طبیعی رو خوندم. حالا چقدر دوران سختی بود برای من، چون هیچ علاقه بهش نداشتم، ولی چون خانواده اصرار میکردن که حتما برم، من یک ترم رو با 1000 مکافات بهتون بگم حالا هرچی گذروندم. ولی دوران کارشناسی یکی از بهترین دوران زندگی من بود، واقعا یکی از لذت بخشترین لحظه ها و دورانی بود که من توی این چند سال تجربه کردم. بعد اینکه یک ترم مهندسی منابع طبیعی خوندم، توی بهمن ماه من وارد دانشگاه سراسری تبریز شدم. درسته مهندسی منابع هم تو همین دانشگاه بود. بعد اینکه فیزیولوژی قبول شدم، دیگه اون درسم رو گذاشتم کنار رو اومدم سمت همین رشته‌ای که مورد علاقه‌ام بود و واقعا خیلی دوست داشتم این رشته رو ادامه بدم. این رشته رو خوندم. تو این دوران کارشناسی ما، چون همونطوری که مستحصل هستیم، اکثر ورزش‌هایی که وجود داره ما تو این دوران به صورت عملی می‌گذرونیم. حالا یه تعداد ورزش‌هایی که علاقه بیشتر داشتیم، حتی به صورت تخصصی دوره‌هایی که تو فدراسیون‌ها برگزار می‌کنه، چون علاقه من شدیم به سمتش رفتیم. یکی از این رشته‌ها همین شنا و نجات غریق و اینا بود که من واقعا به شنا خیلی علاقه داشتم، برای همین دوره‌های مربیگری شنا رو رفتم و همچنین نجات غریق همون ناجیگری رو گذروندم به صورت تخصصی. و رشته بدنسازی و اینا هم جزو رشته‌ای بود که خیلی علاقه داشتم، برای همین به سمتش رفتم تا به صورت تخصصی یاد بگیرم. همچنین من دوران کارشناسی ارشدم رو هم که ادامه دادم تحصیلاتم رو توی همین رشته فیزیولوژی ورزش و تندرستی گذروندم. بعد دوران کارشناسی دوران خیلی خوبی بود به نظر من، چون هم در کنار اینکه خودم ورزشکار حرفه‌ای بودم، همین که دانشجو بودم، با اینکه تختیه خیلی زیادی رو داشت و شیرینی های خودش هم داشت، یعنی واقعا جزو روزهایی بود که اصلا نمیشه از یاد برد این روزهای دوران کارشناسی رو. همچنین ارشد هم خوب بود، ولی ارشد سخت‌تر از صد البته از کارشناسی بود. اینطوری شد که من تو این مسیر سعی کردم بیشتر درس‌هایی که تخصص و مربوط به رشتمه، چون رشته خودم رو خیلی دوست دارم، یعنی عاشق ورزش هستم، بگذرونم. اگه بخوام در مورد موفقیت ها یا عناوینی که خودم کسب کردم بگم، من تقریبا 33 مدال کشوری رو دارم که یه تعدادش حالا طلا هستش، یه تعدادش نقره، یه تعداد برنز هستش. و بعد اینکه حالا به عنوان مربی بودم، ما تونستیم تو سال 97 و 98 دو سال به صورت متوالی در مسابقات قهرمان کشوری یا لیگ برتر مقام های قهرمانی رو کسب کنیم. به صورت حالا تیمی مقام اول رو دوبار کسب کردیم، دوم کشوری رو کسب کردیم و انشالله که بتونیم این روند رو گسترش بدیم و عناوین بهتر و رکوردهای بهتری رو رقم بزنیم تا بتونیم حرفی برای گفتن در آسیا، حتی بتونیم سهمیه برای المپیک کسب کنیم که دور از انتظار نیست، چون واقعا همچین پتانسیلی رو ما توی ورزشکارانمون توی ایران داریم که واقعا بتونن بهترین نتایج رو بگیرن، در مسیرش دیگه بتونن سهمی المپیک کسب کنن و حتی اگر تلاشمون مضاعف باشه میتونیم توی المپیک حتی مدال هم بگیریم. کارشناسی یا قبل از اون هم به عنوان ورزشکار بودم و فکر کنم اولین باری که وارد مسابقات همین فدراسیون و حالا تیم ملی شدم سال 89-90 بود تو مسابقات قهرمانی کشور که سال 90 تونستم مقام کسب کنم و منو به عنوان ورزشکار به ارجای تیم ملی دعوت کنن که ابتدا ارجای تدارکاتی بوده. ما معمولا هر سال مسابقاتی که برگزار میشه حالا به صورت لیگ برتر که باشگاهی هستش یا قهرمانی کشور که تمریناتمون رو انجام میدیم، حالا فصل بدنسازی جداتر از فصل تمرینمون هست، فصل تمرینی که تمریناتمون رو میکنیم و تو مسابقه شرکت میکنیم، عناوینی که کسب میکنیم یا بر حسب عملکردمون و رنکینگی که کسب میکنیم ما رو به اردوهای تیم ملی دعوت کردم و تا آماده بشی برای مسابقات آسیایی، چه کاپ آسیایی، چه قهرمانی آسیا و چه بازیای آسیایی و غیره، که متاسفانه حالا بر حسب شرایط من دچار آسیب دیدگی شدم در سال 95 که قادر نبودم دیگه ادامه بدم ورزش حرفه‌ایمو. برای همین چون علاقه زیادی هم به این رشته داشتم مجبور شدم که به سمت رشته مربیگری سعی کردم سوق پیدا کنم و دوره های مربیگری رو حالا درجه 3-2-1 رو تو ایران گذروندم که همون سطح ABC میشه تو خیلی از رشته های ورزشی. بعد از اینکه این دوره ها رو گذروندم، درست بین هر یک از این درجه های 1-2-3 باید 2 سال از روی هر یک که از این دوره ها بگذره، من در حین همین حالت از همون اول که درجه 3 رو گرفتم وارد فعالیت شدم و تو هم شهر تبریز خودمون تو حالا محله که هیئت تعیین کرده اونجا شروع کردم به مربیگری و همینطور ادامه داشت تا سال 97. تو سال 97 فدراسیون منو به عنوان یک مربی فعال انتخاب کرد که به کمپ UCI که در کره جنوبی بود بفرسته که حدود یک ماه طول کشید. مربی که از سمت UCI یا همون سازمان اتحادیه دوچرخه سواری هستش انتخاب شده بود، ما تو اونجا دوره آموزشی دیدیم. بعد اینکه دوره های آموزشی دیدی ما دو مرحله مربیگری بین المللی بود. خدا شکر با موفقیت تونستم پس از اینکه امتحان شد دادم بگذرونم و از طرف UCI مورد پذیرش قبول بشم. بعد از اینکه این شرایط هم شد در سال 97 من رو به عنوان مربی تیم ملی جوانان انتخاب کردن و من اردوها و حضور داشتم. حالا بعد این شرایط تو استان خودمون هم به عنوان مربی استان آذربایجان شرقی و نایب رئیس شهر تبریز هستم و مسئول کمیته استعدادیابی استان آذربایجان شرقی. حالا تونستیم خیلی از کارا رو تو این دوره ها انجام بدیم که خوشبختانه تونستیم ورزشکارای خیلی رو تحویل جامعه بدم که درست از سن پایین سعی کردم شروع کنم، یعنی بچه‌ای که شرکت کردن معمولا هنوز بعد این که الان 4 ساله باشون کار میکنم الان حالا تو تیم جوانان میتونن حضور پیدا کنن، یعنی از پایه باشون کار کردم، نتایج خیلی خوبی رو تونستم باشون بگیرم. واقعا با تلاش های خودشون و خانواده هاشون الان یکی از بهترین ورزشکارا تو ایران حساب میشن. من همیشه خدا رو شکر میکنم که کاری رو که میخواستم انجام بدم و واقعا از این جهت خوشحالم که لااقل تونستم مثمر ثمر بشم برای کشورم. رشته که رشته تخصصیم همین دوچرخه سواری هست، من سعی میکنم با آموزش دادن این رشته حالا در بین خانوم هامون، دختر خانوم هایی که قبلا ها نتونستم این فعالیت رو داشته باشن، الان آموزش بهشون میدم تا بتونن از این رشته‌ای که واقعا خیلی علاقمند هستن ولی قبلا ها نمیتونستن فعالیت کنن، الان دارن آموزش میبینن و من از خیلی هاشون شنیدم که واقعا خیلی تاثیرات مثبتی گذاشته توی زندگیشون، حالا خیلی از افسردگیشون جلوگیری کرده یا از خیلی از بیماریاشون که فکرشون آزادتر شده و میتونن به عنوان یک خانم شاد توی زندگیشون موفق تر بشن. و من سعی میکنم این راه رو تا جایی که میتونم ادامه بدم، بتونم برای جامعه مفید واقع بشم، برای جمهوری اسلامی ایرانمون مفید واقع بشم، شاید بشه کمکی کرد با این شرایط که مردم یه ذره ذهنشون آسوده تر بشه و از این برهه سختی که داریم، حالا شرایط کرونا هم هست واقعا جزوی از شرایط ها و برهه های سختی از زندگیمون رو داریم طی میکنیم، بگذرونیم و انشالله به امید اینکه روزهای خیلی خوبی رو در آینده خواهیم داشت.
ایران دوخت.
من معتقد به این هستم که اگر یه خانواده ای یا یه زن خانواده ای یا حالا دختر خانواده ای سالم باشه، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ روحی، چه از لحاظ جسمی، اون خانواده شادی هست، چون مادر نقش اساسی رو ایفا میکنه، همه اون خانواده رو یک چه جمع میکنه، این مادر خانواده است. اگه مادر سالم باشه این بستر بهتر فراهم میشه برای اون خانواده و اگه این خانواده ای از هر جهت سلامت باشن این توی جامعه ما تاثیرگذار هست و واقعا میشه گفت که یک شرایط ایدئال برای یک جامعه هست که خانواده سالم داشته باشن و این باید جامعه سالم باشه.
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش باشید به مدت 6 دقیقه. خب خیلی ممنونیم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همینک میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. ما در این گزارش میخواهیم صحبت های جناب آقای پروفسور فرهود، پدر ژنتیک ایران، که در خصوص فرهنگ و تمدن ایران به خصوص جشن تیرگان گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم. دوستان عزیز همراه ما باشید و بشنوید این گزارش رو.
هر شبت که در مورد جشن تیرگان که خب یک چندین بود داره، یکی مسئله آب، یکی آرش تن کمانگیره، و مسئله بعدی میهن پرستی است، بعد مرز هاست. در مورد خود آب، بله واقعا یک واقعیت در همه جهان داره خشک پیش میره، منتها خب کشورهایی که سرشار از آب هستن اونا این لطمه رو دیرتر میبینن. کشورهایی مثل ما ریخت و پاش آب هم زیاد دارن، یعنی فرهنگ استفاده از آب هم ندارن، یعنی این شکاف های طبقاتی، شکاف های فرهنگی خیلی زیاد شده. خب این هم دامن زده به مسئله، ولی داستان آب رو باید واقعا حلش کرد. الان دارن آب رو از خلیج فارس و از دریای کاسپین آب رو شیرین میکنن، میفرستن به خراسان جنوبی و خراسان مرکزی اینا میفرستن. خب این رو باید زودتر فکر بکنن، باید در آب بهتر رفتار بکنن. من حتی شنیدم که متأسفانه در یک قرارداد قدیمی، حالا نمیخوام اسم ببرم، در زمان چه شخصی گویه مقدار بسیار زیادی برای 30 سال آب فروخته شده. خب اگر هم چیز بشه این فاجعه است. شما فکر کنید آب‌های زیرزمینی ما بره و این افت بکنه، بشکنه بیاد 100 در بجرا تا 20 سانت فرو نشست زمین داره. خب تنها آب نیست، چیزهای دیگری هم هست که ما رو میتونه یک کمی به هم بسته بکنه، یک کمی به هم نزدیک بکنه. ببینید چرا باید مثلا تاجیکستان، جاهای دیگه که خودشون یک وقتی افتخار میکردن که بخوان یک زیرگروه از فرهنگ آریایی ما باشن، الان به تنهایی جلو افتادن. چی میکنن؟ یک فرمایش از حضرت سعدی هست، میفرمان که نه چندان نرم باش که دشمنان بر تو شیر شوند، و نه چندان سخت باش که دوستان از تو سیر شوند.
الان این جشن تیرگان یا سقط کوه دماوند برام بفرمایید که با چه اهدافی هستش، و در خصوص سقط کوه دماوند هم یه اشاره بفرمایید و یه اشاره کوتاهی هم به جشن تیرگان.
بله، هر دو اینا رو خب بالاخره خیلی بهتر دوستانی که الان روش کار کردن میتونن خدمت شما بگن. اینا همشون مشترکات و اشتراکات فرهنگیه. یعنی بنده در اون کتاب خودم ایران فرهنگی نوشتم، شما با هیچ چیزی نمیتونین ملت ها رو به هم نزدیک بکنید جز با فرهنگ. زبان یه شاخصه، از کم لباس یه شاخصه، جشن ها یه شاخصه، کلش میشه فرهنگ. همین پیوندهای فرهنگی بسیار مؤثر هستن حتی با کشورهای اطراف و دیگر کشور. در مورد تیرگان همینطوره، یک اثره. حالا جشن های دیگری هم داریم، مهرگان و چیزهایی از این قبیل، و خب دماوند رو که جای خودش داره، یه جشن بسیار فاخری هست و خیلی ازش صحبت میشه. تیرگان رو کمتر میشناسن مگر کسایی که در تاریخ چیکه، ولی فرهنگ دماوند رو مردم بیشتر میشناسن چون کوهش میبینن، براشون ملموسه، یه چیز دیدنیست، وجود داره، اساطیری نیست. به هر صورت آن چیزی که فرهنگ ملی ما رو، هویت ملی ما رو و پاسداشت اقوام مختلفان، من در هیچ جای دنیا من کشوری نمیشناسم که حدود 12 تا 14 تا 15 قومیت مختلف اینجور کنار همدیگه قشنگ با هم زندگی بکنن.
پروفسور چی باعث میشه که اینقدر برای شما این مسائل اهمیت داشته باشه؟
من میهن پرستی رو واقعا شالوده همه چیز میبینم. ببینید باز برمیگردم به اونجا، فرهنگ از کم محیط زیست دوست داشتن همینا درست، ولی تا کسی اینجا رو منزل خودش فکر نکنه اون محیط رو نمیپاید. اصلا فکر نمیکنه جنگل یعنی چی، اینجا منزل منه. آتیش میزنه، چوب ها رو میفروشن، خاک رو میفروشن. آخه من چی بگم، آدم تو منزل خودش میره جمع میکنه میره تو خونه خودش، خونه خودش مثلا فرش که نمیفروشه که.
پس تا وقتی که احساس مسئولیتش نکنیم به هر چه که داریم و در این آب و خاکی که خداوند به ما ارزانی کرده، قدر اون چیز رو نخواهیم دانست و متاسفانه برای آیندگان چیزی باقی نخواهد ماند. به امید روزی که هر کدوممون بذری باشیم و اون درخشش ایران عزیز رو به سراسر جهان نشان بدیم. خیلی متشکرم. اگه صحبتی
بودم.
نداری
باشون خدافظی
میکنم.
بنده عرضی ندارم، میخوام فقط بگم که اولا این کلمه میهن پرستی در کلمات رسول اکرم بوده، حب الوطن ملل ایمان. خب این فرمایش. دوم، اصلا میهن پرستی چیزی نیست که بگیم قراردادیه، یک غریزه است. اینقدر مهمه، اینقدر میهن پرستی تو همه چیز. میخواد بگی با فساد میخواد مقابله بشه، بعد مردم میهن پرست بشن، قاچاق نکنن بعد میهن پرست بشن، جنگل از بین نبرن، آب از بند، بعد دلشون بسوزه برای اون میهن خودشون.
درود بر شما، متشکرم، خداحافظ.
گفتاریش
عشق لذتی است که در نتیجه خوشبختی دیگران برای ما دست می‌دهد. امیدوارم شما هموطنان عزیزم در جای جای ایران لحظه‌هاتون سرشار از عشق و محبت و مهربانی باشه.
Gözleri can gözel Eşkin benden Alabilmez seni Sen beni sevmen seni Böyle atma beni Görüşün yaşayış Bakışın nefes Gözlerin ben için Olup tükefes Saçların Dünyada bu sevgi bez Eşkin sensen Ay deli deyran gözet Sene kurban gözet Gözleri tan gözet Eşkin benden Alabilmez seni Sen beni sevmen seni Böyle atma beni Gözleri can gözel Eşkin benden Alabilmez seni Sen beni sevmen seni Böyle atma beni Görüşün yaşayış Bakışın nefes Gözlerin ben için Olup tükefes Saçların Dünyada bu sevgi ben Ay deli deyran gözel Ay deli deyran gözel Sana kurban gözel Gözleri can gözel Gözleri can gözel Eşkim sensen Ay deli deyran gözel Sana kurban gözel Gözleri can gözel Eşkim benden Alabilmez seni Sen beni sevmen seni Böyle atma beni
عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم و امیدواریم همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید.
کجا
چیه؟ میگم می‌خوام فرش بگیرم.
فرش؟